ساعت 20 تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. محدودیت رفت آمد در عراق برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات کاهش یافت. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 11 ایرانی دیگر در حملات بامداد پنجشنبه در اسرائیل خبر داد. و تیم فوتسال زنان ایران برای دومین بار پیاپی قهرمان آسیا شد. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. در انتخابات پارلمانی عراق که صبح روز شنبه آغاز شد، نخست وزیر این کشور محدودیت‌های رفت آمد با خودرو را کاهش داد تا تعداد بیشتری از مردم بتوانند برای شرکت در انتخابات به حوزه‌های رأی‌گیری بروند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، منع رفت آمد خودروها که از نیمه شب جمعه به اجرا درآمد، سبب شد در بغداد تعداد محدودی از مردم به پای صندوق‌های رأی بروند. حیدر علی‌بادی نخست وزیر، نوری آل‌مالکی نخست وزیر سابق عراق، هادی آل‌عامری از رهبران شبه نظامیان اشتشابی و نامزد ائتلاف اتحاد فتح، مقتدی صدر از روحانیان شیعه عراق و عیاد علوی از ائتلاف الوطنیه و عمار حکیم رهبر جریان الحکمه از مهمترین چهره‌های سیاسی و نظامی عراق هستند که در این دور از انتخابات شرکت کردند. در انتخابات روز شنبه 7000 نفر برای راهیابی به 329 کرسی پارلمانی عراق ثبت نام کردند. انتخابات پارلمانی عراق تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دستکم 11 شهروند ایرانی در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل به چند پایگاه نظامی در داخل خاک سوریه خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده، در این حملات دستکم 27 نفر کشته شدند. به گفته این دیدبان حقوق بشر، 6 سرباز سوری و 21 شبه نظامی خارجی از جمله 11 ایرانی در این حملات کشته شدند. دولت سوریه تاکنون این گزارش‌ها را تایید یا تکذیب نکرده است. مقامات ایران تاکنون کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران یا افغان‌ها و پاکستانی‌هایی را که از طرف ایران به سوریه اعزام شدند تایید نکرده است. پنجشنبه گذشته اسرائیل 10 پایگاه و مراکز نظامی را در داخل خاک سوریه بمباران کرد. در خبر دیگر، هیئت دولت ایران روز شنبه در نشستی به بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت پس از تحولات اخیر در برجام پرداخت. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در این جلسه از وزارت خارجه خواسته با اعزام فوری هیئت‌های گفتگوهای مستقیمی را با چین، روسیه و کشورهای اروپایی در مورد تحولات به وجود آمده در برجام آغاز کند. در این راستا قرار شد روز یکشنبه وزیر خارجه ایران عازم چین و سپس روسیه شود. همچنین گفتگوهای هیئت سیاسی اقتصادی ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف با کشورهای اروپایی هم سه‌شنبه هفته جاری در بروکسل آغاز خواهد شد. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران، مقام‌های آمریکایی به شرکت‌های بین‌المللی هشدار دادند حداکثر 6 ماه فرصت دارند به معاملات و قراردادهای خود با تهران خاتمه دهند. در خبر دیگر، طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل در واکنش به خروج آمریکا از برجام به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شد. مجتبی زنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته در این طرح که 100 نفر از نمایندگان را امضا کردند، دولت موظف به گرفتن تضمین‌های لازم از اعضای گروه 5+1 شده است. به گفته او در این طرح برای مذاکره با اروپا 1 ماه فرصت در نظر گرفته شده و تضمین‌هایی که دولت از اروپا می‌گیرد باید کامل و جامع باشد و در غیر این صورت دولت میتواند چرخه کامل سوخت را آغاز کند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مرگ دستکم 5 تن در استانهای مختلف ایران بر اثر جاری شدن سیل و صاعقه خبر داده است. به گفته مرتضی سلیمی، از روز 18 اردیبهشت تا روز شنبه 22 اردیبهشت هلال احمر در 91 شهر، روستا و مناطق عشایرنشین به حادثه زدگان کمک کرده است. در روزهای اخیر مسئولان محلی درباره بارش شدید باران در برخی از مناطق ایران و احتمال جاری شدن سیل هشدار داده بودند. از سوی دیگر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان آلودگی هوا در بیشتر شهرها را در سطح خطرناک و ناسالم اعلام کرده است. و تیم ملی فوتسال زنان ایران با شکست ژاپن قهرمان فوتسال بانوان آسیا شد. در رقابت‌های فوتسال قهرمانی بانوان آسیا که روز شنبه به میزبانی تایلند برگزار شد، تیم زنان ایران توانست با برتری 5-2 برابر ژاپن برای دومین بار پیاپی قهرمان آسیا شود. فینال دو سال پیش هم بین دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد که در آن بازی با تکل فرشته کریمی تیم فوتسال ایران برای نخستین بار قهرمان آسیا شد. در ادامه همراه باشید با مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی دریچه رو بشنوید در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر. ممنونیم که در این بخش خبری همراه ما بودید. بعد با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
جامعه جهانی بهایی در ژنو میگوید فشارها بر شهروندان بهایی در ایران همچنان ادامه دارد. تعدادی از معلمان در تجمعات اعتراضی که روز پنجشنبه در تهران و ده‌ها شهر دیگر برگزار شد بازداشت شدند و ادامه بازداشت فعالان محیط زیست در ایران در برنامه دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در تجمع شماری از معلمان که روز پنجشنبه در تهران و ده‌ها شهر دیگر برگزار شد، دست کم 15 تن از این معلمان بازداشت شدند که 6 تن از آنان هنوز در بازداشت به سر می‌برند. محمد تقی فلاحی، رسول بوداقی، رحمان آبدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و آلیه اقدام دوست که به زندان اوین منتقل شدند. این معلمان خواستار افزایش دستمزدها، توقف خصوصی سازی آموزش و آزادی معلمان زندانی شده بودند، اما تجمعشان در تهران با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، میگوید
معلم‌ها به طور مرتب خواسته‌هاشون رو در چارچوب تشکل‌های صنفی معلمان منتقل کردن. مسئولین خواسته هم سه تیپ رو در بر می‌گیره، هم خواسته‌های معیشتی هست، هم خواسته‌های معطوف به کیفیت آموزش هست و فضای آموزشی، امکانات آموزشی، و هم خواسته‌های حق تشکیل سندیکا و حق امکان مذاکره در مورد منافع معلم‌ها به طور کلی. متأسفانه در این 15 سال اخیر مسئولین مربوطه نخواستن با معلم‌ها تعامل بکنن و این بی سابقه نیست. برخورد با فعالین صنفی مواد متعددی از بازداشت و آزار و حتی اخراج و تبعید معلم‌ها رو داریم.
اسماعیل عبدی یکی از معلمان زندانی است که شماری از فرهنگیان در تجمعات روز پنجشنبه خواستار آزادی‌اش شدند. این عضو کانون صنفی معلمان از 4 اردیبهشت ماه در اعتراض به آنچه عدم برخورداری از حقوق قانونی خود نامیده همچنان در اعتصاب قضاست. منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی، درباره وضعیت جسمی همسرش میگوید
ما دوشنبه رفتیم به ملاقاتش. وضعیت کلی جسمیش از بابت اینکه دو تا اعتصاب قبلی داشته، بیماری آسم گرفته داخل زندان، الانم با شروع اعتصاب جدید همون بیماری‌های قبلی باز اومده سراغش. بعد بیماری کلیه از سال پیش داشتش که هنوزم کلیه‌اش درد می‌کنه، داروی فشار خون مصرف می‌کنه، باید نوسان شدید فشار خون داره، چشماش هم خیلی درد میکنه. اونجوری که برای من تعریف میکنه شبا از چشم درد نمیتونه حتی بخوابه.
جامعه جهانی بهایی در ژنو از وضعیت نامناسب جسمی عفیف نعیمی از مدیران زندانی جامعه جهانی بهایی ایران خبر داده و خواستار آزادی او شده است. عفیف نعیمی که از 10 پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته جامعه جهانی بهایی طی روزهای گذشته به دلیل ناراحتی قلبی بارها به بیمارستان منتقل شده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، با توضیحاتی در این باره.
آقای عفیف نعیمی که 56 سال دارن، با وجودی که بیماری شدید قلبی دارد و الان 10 سال زندانی بودن خودشون رو میگذرونن، یه مدتی برای موارد پزشکی در بیرون از زندان بودن، با این وجود به زندان برگردونده شدن که باقی مانده حکم زندان خودشون رو بگذرونن. و این واقعا تأسف‌بار هست. به خاطر آقای نعیمی چندین بار در زندان بیهوش شدن و احتیاج به مراقبت‌های ویژه پزشکی دارن که در زندان متاسفانه از این محروم هستن. ایشون با 6 همکار دیگرشون در سال 2008 بازداشت شدن و به 10 زندان محکوم شدن.
اما علاوه بر بازداشت و محکومیت، شهروندان بهایی طی سالهای اخیر همواره با محدودیت‌های شغلی، پلمب مغازه‌ها و محرومیت از تحصیل هم مواجه بودند. جدیدترین مورد مربوط است به اخراج 2 دانشجوی بهایی از دانشگاه. سازمان سنجش به آرش رضویان دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه گیلان و کیانا سنایی دانشجوی معماری دانشگاه غیرانتفاعی میرداماد در گرگان اعلام کرده که به دلیل اعتقاداتشان از ادامه تحصیل محرومند. اقدامی که بارها مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر که این موضوع را پیگیری کرده بیشتر میگوید.
عمدتاً از سازمان سنجش آقای نوربخش هستش که مسئول گزینش دانشجو در وزارت علوم هستش و ایشون به عنوان کسی که مسئولیت این کار داشته هر فرد بهایی و تالا شناسایی کردن از طرف ایشون نامه نگاری شده به مسئول آموزش دانشگاه ها و از طریق دفتر آموزش دانشجویان فراخونده شدن و اخراج شدن و وقتی هم به سازمان سنجش دانشجویان مراجعه میکنن عمدتاً با این موضوع که شما به دلیل عقیده مذهبیتون ادامه تحصیل نمیتونید داشته باشید روبرو بودن. وزارت علوم تحقیقات نامه‌ای زدن با آقای آرش رضویان و اعلام کردن که چون جزء چهار دین پذیرفته شده در ایران نیستن به همین دلیل از دانشگاه اخراج شدن.
و اینها در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اخیراً در مصاحبه‌ای گفت در ایران بهایی بودن جرم نیست و کسی به این دلیل به زندان نمی‌رود. اظهاراتی که واکنش گسترده فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی را در پی داشت. یکی از مخاطبان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره صحبت‌های آقای ظریف گفته:
تمام این ادعایی که ظریف می‌کنه کاملاً دروغه. تو ایران اصلاً آزادی وجود نداره. به حقوق بشر هیچ احترام نمیذارن تو همه زمینا، چه زنان، چه اقلیت جنسی، چه کودکان، و ایران بزرگترین ناقض حقوق بشر هست.
چند تن از فعالان محیط زیست که از 2 یا 3 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند پس از 40 روز بیخبری خانواده ها از آنان هفته پیش موفق شدند ملاقاتی کوتاه با خانواده هایشان داشته باشند. مأموران امنیتی تأکید کرده بودند که در این ملاقات نباید هیچ حرفی زده شود جز احوال پرسی. این افراد همچنان از دسترسی به وکیل مدافع محرومند. محمد مصطفایی وکیل ساکن نروژ میگوید دسترسی به وکیل حق هر متهمی است.
هم بر اساس قانون اساسی و هم بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین حقوقی که یک فرد بازداشت شده به عنوان متهم ازش برخوردار هست داشتن حق وکیل هست. پیامد عدم داشتن وکیل این هستش که پایه‌های دادرسی عادلانه در چنین مواردی سست میشه و میتونیم بگیم که اون حکمی که صادر میشه قانونی نیست.
همزمان به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران بیش از 40 تن دیگر از فعالان محیط زیست هم طی روزهای گذشته در استان هرمزگان بازداشت شدند که از اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست. و چند خبر کوتاه. نسرین ستوده از بازداشت مجدد شاپرک شجریزاده از معترضان به حجاب اجباری حرکت موسوم به دختران خیابان انقلاب خبر داد. شاپرک شجریزاده روز سه‌شنبه به دلیل برداشتن روسریش در کاشان بازداشت شده است. آرمین شریفی عضو کانون صنفی کارگران فصلی و ساختمانی سنندج در پی احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران با سپردن وثیقه 400 میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد. او که از سال 90 در زندان به سر می‌برد در پرونده‌ای که در آن به افساد فی‌الارض متهم شده به 5 سال زندان محکوم شد. او پیشتر در این پرونده به اعدام محکوم شده بود. نوید خانجانی و مهسا مهدوی 2 شهروند بهایی با پایان محکومیتشان از زندان آزاد شدند. سوادا آقاسر شهروند مسیحی که محکومیت 5 سالش را می‌گذراند هم برای چند روزی به مرخصی آمد. عزیز مجیدزاده نوکیش مسیحی و عثمان اسماعیلی فعال کارگری ساکن سقز هم با وثیقه آزاد شدند. و روزبه گیلاسیان نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان پس از تحمل 1/3 محکومیت خود به طور مشروط از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@ radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.